یک ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. مراسم یادبود قربانیان سقوط هواپیما در کوههای آلپ امروز در آلمان برگزار می شود. نخست وزیر عراق از برجسته شدن نقش قاسم سلیمانی در جنگ با گروه موسوم به خلافت اسلامی ابراز ناخرسندی کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به توضیحات شاهدان حملات شیمیایی سوریه گوش سپرد. آلمان به مناسبت یادبود قربانیان سقوط هواپیما که ماه گذشته میلادی در کوههای آلپ فرانسه رخ داد، امروز جمعه مراسمی برگزار می‌کند. در این مراسم رهبران سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف در کنار صدها تن از بستگان قربانیان این حادثه در کلیسای جامع شهر کلن آلمان شرکت می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، یواخیم گوک رئیس جمهوری آلمان، همراه با وزیر کشور اسپانیا، وزیر حمل و نقل فرانسه و مدیر خطوط هوایی لوفتانزا در این مراسم حضور خواهند داشت. در پی سقوط یک فروند هواپیمای ایرباس 320 در مسیر بارسلون به دوسلدورف که در روز 24 ماه مارس برابر با 4 فروردین ماه رخ داد، تمامی 150 سرنشین آن از جمله 2 ایرانی کشته شدند. نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از برجسته شدن نقش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در جریان نبردهای داخلی عراق با گروه موسوم به خلافت اسلامی ابراز ناخرسندی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر العبادی که در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن سخنرانی می‌کرد، از کمک‌های ایران در جریان نبرد داخلی عراق استقبال کرد. او با اشاره به عکس‌هایی که از حضور فرمانده نیروی قدس در جریان عملیات نظامی در عراق در سرتاسر این کشور پخش شده است، گفت که این عکس‌ها پیام غلطی در بر دارد و او تلاش خواهد کرد کسانی که در تهیه و انتشار این عکس‌ها دخیل بودند را بیابد. آقای العبادی با تأکید بر حاکمیت ملی عراق گفت حضور علنی قاسم سلیمانی در جنگ با گروه داعش برنامه بدی بوده است. او افزود که این مسئله را با تهران در میان گذاشته و جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقشی در انتشار عکس‌های آقای سلیمانی را رد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به توضیحات دست اول پزشکان سوریه در مورد اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت این کشور علیه شهروندانش گوش سپرد. در این جلسه که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی پشت درهای بسته برگزار شد، یکی از پزشکان سوری ویدئویی را از حمله با گاز کلور به یکی از شهرهای استان ادلیب نشان داد که در آن لحظات پایانی زندگی 3 کودک 1 تا 1 ساله به همراه تلاش تیم پزشکی برای نجات آنها نمایش داده می شود. به گزارش شبکه انگلیسی زبان الجزیره، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پس از این جلسه گفت که شورای امنیت از این پس به دنبال آن خواهد بود کسانی را که پشت این حملات بودند شناسایی کند و مطمئن شود که عدالت درباره آنها اجرا خواهد شد. و سرانجام این که فیلم ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده در بخش نوعی نگاه و فیلم کوتاه کشدارگاه ساخته بهزاد آزادی در بخش سینه فونداسیون جشنواره امسال فیلم کن حضور خواهند داشت. تا کنون 44 فیلم بلند برای بخش مسابقه و سایر بخش‌های جشنواره کن انتخاب شدند. در بخش مسابقه اصلی فیلمی از ایران حضور نخواهد داشت.
اون چه که حادثه بی‌حرمتی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توصیف شد، جدا از تبعات سیاسی طی روزهای گذشته زمینه ساخت برای جولان پیدا کردن احساسات عرب ستیزی گروهی از ایرانی ها. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید تا نگاهی کنیم با هم به داستان دیگر ستیزی در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگر مایلید که درباره بحث این هفته برنامه ساعت ششم صحبت کنید و نظری بدید، با ما تماس بگیرید 2042-02-2112-2112. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مجله چهار کنج باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. یک زن 65 ساله آلمانی بعد از به دنیا آوردن 13 بچه باز هم به فکر باردار شدن افتاده، با این تفاوت که این بار 4 قلو به دنیا خواهد آورد و به این ترتیب سالمندترین مادری در جهان خواهد بود که 4 قلو به دنیا آورده. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از شبکه خبری RTL آلمان گزارش داده که این معلم زبانهای انگلیسی و روسی در طول یک سال و نیم گذشته به شیوه لقاح مصنوعی سعی کرده که یه بچه به شماره بچه‌هاش اضافه کنه. اون هم به این دلیل که کوچکترین دخترش که 9 سال است ازش خواسته بود که یه برادر یا خواهر کوچیک براش به دنیا بیاره. این 4 قلو قراره تابستون امسال به دنیا بیان. این زن 65 ساله ساکن برلین به روزنامه بیلدام زونتاگ گفته که با توجه به تجربه کافیش در زمینه بچه داری از داشتن 4 قلو حراسی نداره. این خانم که علاوه بر داشتن 13 بچه 7 تا هم نوه داره به این روزنامه گفته که اولش قصد داشته فقط یه بچه داشته باشه، ولی آدم از پیش برنامه ریزی کردن نیست و بیشتر طرفدار هرچه پیش آید خوش آید هست، ضمن این که فکر میکنه بچه ها اون رو جوان نگه میدارند.
بعد از گذشت 103 سال از غرق شدن کشتی تایتانیک در اقیانوس اطلس شمالی، یکی از صندلی‌های تاشو این کشتی که همون زمان از آب گرفته شده بود در انگلیس چوب حراج خواهد خورد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته که وقتی کشتی تایتانیک در سال 1912 میلادی در نتیجه برخورد با یک صخره یخی در آب فرو رفت، این صندلی تاشو در قسمت درجه یک کشتی روی عرشه قرار داشته. جنس این صندلی از چوب درخت ساجه و 144 سانتیمتر طول و 58 سانتیمتر هم عرض داره. این صندلی عتیقه که بیش از این که قابل نشستن باشه باید صرفاً در معرض انظار قرار بگیره روز شنبه به حراج گذاشته میشه و کارشناسان پیشبینی میکنن که به قیمتی حدود 120 هزار دلار به فروش برسه.
دولت سربستان همزمان با اعمال سختگیری‌های بیشتر درباره مالکیت خصوصی سلاح از مردم اون کشور خواسته که نارنجک‌های دستی یا مهمات دیگرشون رو توی سطح‌های زباله نندازند. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، با وجود اینکه بعد از پایان جنگ داخلی یوگسلاوی سابق در دهه 1990 میلادی هزاران عدد اسلحه و مهمات ثبت نشده از مردم پس گرفته شد، ولی همچنان صدها هزار عدد از آنها تحویل داده نشده و در دست مردم باقی مونده. این تعداد به غیر از بیش از 1 میلیون اسلحه ثبت شده ای هست که در این کشور تقریبا 7 میلیون نفری در اختیار افراد قرار داره. به دنبال افزایش آمار جنایات مربوط به سلاح گرم، ماه گذشته پارلمان سربستان مقررات سخت گیرانی رو برای مالکیت سلاح گرم وضع کرد. از جمله یکی از شرایط داشتن سلاح این هست که سلامت جسمی و روانی دارنده سلاح باید مورد آزمایش قرار بگیره. بر این اساس مردم سربستان میتونن تا 4 ماه ژوئن، یعنی حدود 1.5 ماه دیگه، بدون هراس از هر گونه عواقبی سلاحاشون رو به پلیس تحویل بدن و در غیر این صورت دارندگان سلاح غیرقانونی محکوم به 5 سال زندان خواهند شد. ولی گویا بعضی از مردم که از این مقررات به وحشت افتادند، راحت ترین کار رو انداختن اسلحه به سطل زباله دونستند. برای همین هم وزارت کشور صربستان از شهروندانش خواسته که نارنجک های دستی یا مواد منفجرشون رو توی زباله نندازند و در عوض اونها رو به پلیس تحویل بدند.
هلند سرزمین مردمان قد بلنده. در هلند به طور متوسط قد زنان 1.70 متر و قد مردان هم 1.84 متر. روزنامه گاردین نوشته هنوز معلوم نیست چطور هلندی ها بلند قدترین مردم جهان شدند. به خصوص اینکه دو قرن پیش هلندی ها از جمله مردم کوتاه قد دنیا محسوب می شدند. یکی از توضیحات معمول برای این پرسش اینه که نوع تغذیه مردم این کشور باعث بلندقدی اونها شده و اینکه گوشت و محصولات لبنی در رژیم غذایی اونها جایگاه ویژه‌ای داره. ولی کارشناسا معتقدند که این دلیل کافی نیست، چون کشورهای اروپایی دیگه هم همزمان با افزایش رفاه از مواد غذایی مشابهی مصرف کردند، ولی افزایش قدشون به اندازه هلندی‌ها نبوده. آمار نظامی نشون میده که قد مردان هلندی در 150 سال گذشته به طور متوسط 20 سانتی متر افزایش یافته، در حالی که قد متوسط مردان آمریکایی در مدت زمانی مشابه فقط 6 سانتی متر بیشتر شده. گروهی از پژوهشگران جمعیت شناسی در لندن بعد از بررسی آمارها در هلند به این نتیجه رسیدند که مردان بلند قد و زنان متوسط القامه بیشترین میزان زاد و ولد را داشتند. به طور مثال بارورترین مردان هلندی 7 سانتی متر بلندتر از متوسط قدها بودند. از طرف دیگه زنان بلند قد هلندی در مقایسه با همقدای خودشون در کشورهای دیگه بچه‌های بیشتری به دنیا آوردند. پژوهشگران سرانجام به این نتیجه رسیدند که گزینش طبیعی سهم عمده‌ای در قد هلندی‌ها داشته و اینکه به مرور زمان هلندی‌ها ژن‌های بلند قدی رو تکثیر کردند. گزینش طبیعی که از مکانیزم‌های کلیدی تکامل محسوب میشه، فرایندیه که در طی نسل‌های پیاپی سبب شیوع اون دسته از صفات ارثی میشن که احتمال زنده موندن یا موفقیت زاد و ولد یک ارگانیسم رو در یک جمعیت افزایش میدن.
حتماً برای شما هم پیش اومده که توی فروشگاه یه جنس تاریخ گذشته برداشته باشید و بعد از دیدن تاریخ انقضا از خریدش صرف نظر کرده باشید. به تازگی یه بسته کاکائوی تاریخ گذشته توی ایتالیا کار دست مصرف کنندگانش داده و اونها رو محتاج دوا و درمون کرده. داستان از این قراره که در ایتالیا یه مادر بزرگ 77 ساله تصمیم گرفت از 4 تا مهمونش با کاکائوی داغ پذیرایی کنه، ولی این کاکائو همگی اونها رو راهی بیمارستان کرد. دلیلش هم این بود که تاریخ انقضای مصرف این کاکائو سال 1990 میلادی بود، یعنی بیش از 24 سال از تاریخ مصرفش گذشته بود. روزنامه گاردین نوشته که تاریخ مصرف این کاکائو وقتی منقضی شده که نلسون ماندلا از زندان در آفریقای جنوبی آزاد شد و ایتالیا میزبانی جام جهانی فوتبال را عهده‌دار بوده. پلیس ایتالیا این خانم رو به سهل‌انگاری منجر به آسیب متهم کرده. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.